ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی قلب زینب الصبور. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. عرض تسلیت و تعزیت دارم بابت ایام اسارت ائمه اهل البیت، ایام اسارت اهل بیت حضرت حسین ابن علی علیه السلام و در رأس اونها حضرت زینب کبری و امام زین العابدین. ان شاء الله که از این در واقع سرگذشت تاریخی ائمه که صبر کردن و اهل بیتشون صبر کردن در اون ایام اسارت و روشنگری کردن و واقعا همه این مصیبت ها رو حضرت زینب کبری فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، ما هم اینطور باشیم که در مواجهه با حوادث کمی الگو بگیریم از ائمه اهل بیت و صبور باشیم بر مصیبت ها. با برنامه پرسمان قرآنی دیگر میهمان منازل شما گرامیان هستیم. در این هفته هم در خدمت فرهیخته ارجمند سرور گرامی جناب استاد حجت الاسلام المسلمین رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از تفسیر قرآن و از لطائف قرآنی بیان بکنند. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت دارم خدمت شما. ممنون از اینکه قبل از خدمت فرمایش
میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم و همینطور عرض تسلیت و تعزیت مناسبت ایام که ایام سوگواری آل الله است در خدمت.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نجات. دوستان عزیز، بینندگان عزیز، محبان اهل بیت، در این هفته هایی که از ماه محرم و ماه صفر در واقع در پیش داریم و میگذره، شبکه های معاند مختلفی دارن کار میکنن برای شبه کردن در مورد عزاداری، در مورد عاشورا، در مورد حرکت و قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام و به همین جهت دارن شبه میکنن که بتونن در واقع افرادی که از لحاظ مطالعاتی شاید یه مقدار کمتر مطالعه کردن بتونن در قلوب اینها شبه ایجاد بکنن و بتونن به انحراف بکشن یا مسیر عزاداری یا با عزاداری های غلط بتونن شبه ایجاد بکنن. یکی از شبهاتی که ایجاد شده و حالا شاید الان کمتر هم بهش پرداخت نمیشه در مورد توسل هست که جناب استاد رستم نجات اگر موافق باشید این شبهه رو مشاهده بکنید. شبهه رو با هم ببینید.
یکی از مهمترین دلایلی که آخوندها مطرح میکنن همین عرضم خدمتون آیه 35 سوره مبارکه مائده است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و همه این باورها و همه این اعتقاداتشون رو ذیل همین یک آیه قرار میدهند و توجیه میکنند، در صورتی که درسته در این آیه برای رسیدن به الله، برای تقرب به الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی میفرماید که از وسایل استفاده بشه، اما این وسایل چه هست، این وسایل چگونه هست، چطور باید باشه، این محل سوال هست، این باید روش بحث و دقت بشه. کجا باید بحث و دقت بکنیم؟ در زندگی خود رسول اکرم، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه رو برای صحابه خواندن، تفسیر کردن و در زندگی خودشون به این آیه پایبند بودن. سوال اینجاست که رسول اکرم چه وسایلی رو در زندگی خودشون در اون مدت حیات شریفشون انتخاب کردن، چه وسایلی رو قرار دادن، آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گنبد و بارگاه ساختن، گفتم اینها وسایل هست، آیا مثلا رسول اکرم دعای توسل به حضرت ابراهیم رو مثلا آموزش داد، یا دعای توسل به حضرت موسی، دعای توسل به حضرت عیسی رو یاد داد، یا اینکه مثلا هر روز 7 دفعه رو به قبله وایسن و مثلا سلام بدن، اینها چیزهایی نبوده که رسول اکرم آموزش بده، بلکه وسیله آن چیزی بوده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیه رو تفسیر کرده، تبیین کرده، و کسانی که صحابه که شاگردان پیامبر بودن این رو در زندگی خودشون اجرا کردن و یاد گرفتن و به اون عمل کردن.
بله جناب استاد رستم نجات شوهی که دیدیم در مورد آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون که بارها بهش پرداختیم در مورد این که ضرورت توسل به اولیاء الهی در رابطه با حق متعال، اما این آقا الان اومدن شبهه کردن که البته مفصل هست، ما چند قسمتش کردیم. در قسمت اول این شبهه رو میکنن که مگر ما نمیگیم قول، فعل و تقریر معصوم حجت هست، پس چرا رسول الله در زمان حیات خودشون، اگر منظور وسیله همین هستش که شما شیعیان میگید، چرا گنبد و بارگاه نساختن مثلا برای آقازادشون حضرت ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله، چرا مثلا گنبد و بارگاه نساختن، یا آیا اصلا دعای توسل آموزش دادن، آیا بوده همچین چیزی در سیره پیامبر که به صحابه آموزش داده می شده، آیا توسل بوده، آیا دعای توسل بوده، آیا گنبد و بارگاه بوده مثلا، اگر لطف کنید.
بله اجازه می دید این بله. ما هم فاصله مون در واقع طبیعی هست،
بله،
و هم این که نیازی نیست در این فضایی که هستیم راحت تر میشه صحبت کرد. ببینید ایشون چند ادعا داره. اولا دوستان زحمت بکشن این آیه رو بیارن، آیه وابتغوا الیه الوسیله. یه ادعاش این است که میگه که حالا ایشون تعبیر میکنه، تعبیرشو کار ندارم، علمای شیعه تمام زیارت، سلام، از جمله چیزایی که گفت اینکه بیستیم سلام بدیم، توسل و مثلا گنبد و بارگاه ساختن و همه اینها رو گره زدن به این آیه. این اولا چنین چیزی نیست. حتی واژه وسیله هم که در اینجا به کار رفته، علمای شیعه برای توسل به این آیه لازم نیست که استدلال بکنن. البته من میگم استدلال میکنن، مرادشون چگونه هست. ببینید این آیه هست، آیه 35 سوره مائده است. اولا بدونید که سوره مائده کلن در حجت الوداع نازل شده. حجت الوداع یعنی هم شیعه میگه و هم اهل سنت میگه،
به اتفاق مفسرین شیعه.
بله بله، شیعه سنی، همین حالا از مفسران خودشون برن بپرسن، مثل ابن کثیر. ابن کثیر میگه این سوره در حجت الوداع. خب حجت الوداعی پیغمبر تا زمان رحلت پیغمبر چقدر فاصله داره؟ ببینید پیغمبر عظیم الشان اسلام در 18 ذی‌الحجه طبق نقل همه روایات و تاریخ در غدیره. غدیر یعنی جحفه امروز، نزدیکی های جحفه است. از اونجا تا مدینه برسه چند روز تو راه است، چند هفته تو راهه. ببینید میرسه به مدینه، مدینه که رسیده چیزی نمیماند که پیغمبر مریض میشه و بعدش هم در اواخر سفر، یا به قول علمای اهل سنت چند روز بعدش، چون دو تا قول دیگه نزدیک هم هست، پیغمبر از دار دنیا رحلت میکنه کمتر از 3 ماه. خب در این 3 ماه انتظار داری که پیغمبر چیکار بکنه؟ میگه در طول حیات این آیه رو آموزش داد، این آیه خودش در آخرین سوره است که نازل شده و اصلا پیغمبر بعد از این فرصت هیچ کاری نداره. پس این آیه از آیات در واقع سوره مائده است که سوره مائده کلش در حجت الوداع و اطراف مسئله حجت الوداع داره نازل میشه. این نکته مهمی است. خب ایشون بیخبر بود، معلومه که بیخبر است و نمیدونه، حتی از کتابهای خودشون هم خبر نداره. از نکته دیگر این است که ببینید این آیه چی میگه. 3 امر درش هست.
اولا میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. پس مخاطب معلوم شده، هدف جامعه ایمانی است، به مشرک خطاب نکرده. سه تا کار رو ازش خواسته. یک، اتقوا الله، تقوا داشته باشید. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی رعایت تمام امرها و نهیهای خداوند. تقوا خودش هم انقدر دایرهش وسیعه، همه چیز رو میگیره. اولا تقوا، چون ما انواع و اقسام تقوا ها رو داریم. تقوای سیاسی داریم، تقوای اعتقادی داریم، تقوای نظامی داریم، تقوای در اقتصاد داریم، تقوای در امور تربیتی و خانه و خانواده داریم. همه جا خداوند آیات قرآن رو ببینید، فراوان احکام مختلف نمیدونم سیاسی و اجتماعی و غیره رو میگه، کنارش وصلش میکنه به تقوا. تقوا داشته باشید،
حداقلش انجام واجبات و ترک محرمات.
بله بله،
انجام همه فرائض انجام همه واجبات
همه رو
و ترک همه محرمات.
این یک. دو میاد میگه که وابتغوا الیه الوسیله، یعنی ابتغا یعنی دنبال کردن، تعقیب کردن، یا یک تلاش کردن، یعنی دنبال بکنید به سوی. الیه ضمیر برمیگرده به خدا، به سوی خدا دنبال بکنید یا پیدا بکنید یا بالاخره تعقیب بکنید وسیله را، یعنی تمسک بکنید وسیله ای را برای رسیدن به سوی خدا. الیه یعنی قرب الالله. پس برای تقرب الالله هم جستجو بکنید وسیله، یه وسیله پیدا بکنید. خب اینم که شد امر دوم. امر سوم چیه؟ و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا هم مجاهدت بکنید. مجاهدت فی سبیلهی یک کد عام هست، بازم عامه، یعنی مطلقه. هر نوع تلاش درباره در مسیر خداوند، میخواد تلاش علمی باشه، میخواد تلاش مثلا جهاد به معنای فقهیش باشه، یعنی شمشیر دست گرفتن و مجاهده کردن، یا میخواد جهاد با نفس باشه، همش میشه جاهد و فی سبیل الله. در راه خدا تلاش کنید، در واقع جهد، تلاش بکنید، کوشش بکنید، اجتهاد بکنید. خب سه تا امر بعد فرمود که لعلکم تفلحون، اینا در واقع شما رو به فلاح امید است که برساند اگه شرایط دیگش آماده بشه. خب این وابتغوا الیه الوسیله یه امر عام هست. کی گفته که شیعه میگه که این به معنای توسل است؟ ایشون میگه تمام علما، تمام حالا آخوندهای شیعه همه چیز رو به این گره میزنن، یعنی به این واژه الوسیله گره زدن. ما در قرآن آیات صریح در باب توسل داریم، چه نیازی به این آیه داریم؟ البته این آیه به اطلاق اونا رو میگیره. حالا عرض میکنم برای توسل ما نیازی به این آیه نداریم، برای سلام، برای عرض سلام، آقا خود خدا داره سلام میده، سلام علی آل یاسین، ال یاسین البته در قرآن، سلام علی ابراهیم، خود این در قرآن هست. خدا خودش به چند پیغمبر سلام داده؟ سلام دادن بده؟ خیلی عجیب است. وهابی هم این رو نمیگن. این آقا حتی از مکتب وهابیت هم معلومه که خبر نداره، چون شنیدم جدیدن وهابی شده. خب پس برو مطالعه بکن.
یه مسئله این که هستش، جدا از سلام ها، وقتی به پیامبر میفرماید وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب داوود، اینها هم به نوعی در واقع یادآوری
یاد انبیا. بله، یاد کردن انبیا و اولیا در قرآن امر بهش شده، یعنی این کار رو بکنید. وذکر فی الکتاب مریم، این در قرآن هست. وذکر فی الکتاب ابراهیم و اسماعیل، هر دو رو میگه، یک جا هم میگه. و اسحاق، سه تا پیغمبر رو یک جا میاره میگه این از اینا یاد بکن. وذکر عبادنا، از ایوب میگه یاد بکن، از بسیاری از پیغمبران. پس یاد کردن که گیری نداره. چرا؟ برای که امر آسمانی است، خدا فرموده از اولیاء دینتون یاد بکن. بعد میگه چرا یاد بکنی؟ میگه برای خاطر اینکه اینا معلمان بشرن، اول الاید و الابصار هستن، یعنی به خاطر این. وذکر فی الکتاب موسی، چرا؟ انه کان صدیقاً، چون صدیق بوده، یعنی صدیقها یاد کردنیه، قانون داره میده، در واقع قیاس منصوص العله بهش میگن، یعنی علت رو آورده. چرا میگم یادش بکن؟ چون صدیقه، یعنی هر کسی که صدیق است باید یاد بشه.
حالا ما بحث رو منحرف نکنیم، بیایم اینجا. وابتغ الیه الوسیله، ما برای توسل نیازی به این آیه نداریم. نمیگم این آیه نمیگیره، میگیره، اما ما نیاز نداریم اینکه بیایم بگیم که شیعه اینجوری گفت. من از دوستان خواهش میکنم که المیزان رو بیارن. وقتی که میگه شیعه یعنی آدمای کوچه بازارش، یا اون مغز متفکری که اومده سالها در تفسیر کار کرده و الان تفسیرش به عنوان زبان تفسیری شیعه است. المیزان رو بیاریم ببینیم که زیل این آیه اصلاً اشاره‌ای حتی کرده به مسئله توسل. دوستان زحمت بکشن متن المیزان رو نشون بدن، زیل آیه وابتغوا الیه الوسیله. ببین المیزان علامه طباطبایی، مفسر بزرگ معاصر، درباره چرا لازم نیست بگه؟ برای خاطر اینکه اینجا خیلی نیازی به این نداریم. ما وقتی که آیه یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا را داریم، وقتی که این آیه را داریم، من دیگه چه نیازی داریم از یک آیه که فقط از اطلاقش میتونم استفاده بکنم؟ خب دوستان زحمت کشیدن المیزان رو من یک لحظه دیدم آوردن، اگه برگردونن من روی المیزان یه نکته رو عرض بکنم. ببینید، یا مثلا آیه ولو انهم
رسول، بله
بله، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، بیان پیش توی پیغمبر، همین مؤمنین بیان پیش توی پیغمبر. بعد دو نکته میگه، میگه فاستغفر الله، اولا خودشون استغفار بکنن، که این در واقع وسیله به فعل هست. حالا عرض میکنم. دومش واستغفر لهم الرسول، این وسیله به ذات است، یعنی هم خودشون این کار رو بکنن و هم عرض کنم خدمتتون که بله، این یعنی متن،
بله بله، متن تفسیر المیزان هست.
خب این بزرگواران رفتن قسمت رواییش رو آوردن، قسمت تفسیرش رو بیارید، یعنی چند صفحه جلوتر از این،
قبلتر از
این، بله قبلتر از این، این بحثون روایی رو آوردن،
بله.
من بحثون روایی رو کار ندارم، برید اون قسمتی که خود علامه میگه قوله تعالی وابتغوا الیه الوسیله، بعد میاد وسیله رو از حیث لغوی معنا میکنه، بعد میاد میگه مرادش چیه. شما وقتی که میبینی علامه طباطبایی نمیگه که با این وسیله یعنی گنبد و بارگاه، یعنی سلام بدید، این همجور ردیف کرد همه رو، یعنی زیارت، یعنی توسل، هیچ کدوم از اینا رو نگفته، اصلا نیاز نیست بگه.
بله
ببینید، ها دوستان آوردن، ببینید میاد اولا آیه رو وقتی که میاره، اولا از راقب میاد، راقب اصفهانی که خودش از علمای اهل سنت است، معنای وسیله رو میگه، بعد میاد میگه که حقیقت وسیله الله چیه، میگه مراعات راه خداوند است، بالعلم و العباده. کجا گفته به توسل؟ کجا گفته به زیاره؟ کجا گفته به قبر رو نمیدونم؟ اصلا این چیزایی که ایشون ادعا کرده هیچ کدام از اینا اینجا نیست. پس ببینید میگه با علم اون وسیله حاصل میشه، با معرفت در واقع، و با طاعت، عبادت و بندگی کردن. پس وابتغوا الیه الوسیله به نوعی یعنی وابتغوا الله، وابتغوا الله یعنی همه اوامر و نواهی خداوند رو رعایت بکن، وابتغوا الیه الوسیله یعنی اطاعت بکن. حالا اطاعت کردن یه وقتی معرفت، با معرفت اون قربه حاصل میشه. یا همینطوری نگیم بگیم که علما و شیعه اومدن، کجا این کار رو کردن؟ کدوم عالم شیعه؟
با سند حرف بزن،
با سند درست حرف بزنیم. ما اگر میخواهیم برای رسیدن به حق از دروغ استفاده بکنیم، از مسیر باطل استفاده بکنیم، معلومه که اون حق هم حق نیست، پنداریست از حق، توهم حقه. چرا؟ برای اینکه ابزار شما ابزار باطله، شما نسبت میدی چیزی را که اصلا اینجوری نیست. دلیلش هم روشن است، اگر آقایون لطف بکنن تفسیر نمونه رو بیارن، من مثلا دو تا تفسیر، یکی فارسی یکی عربی، المیزانش تفسیر نمونه رو بیارن، ببین آیت الله العظمى مکارم شیرازی در تفسیر نمونه آیه اومده گفته است که این وقت خو ال وسیله یعنی برید بارگاه بسازید، یعنی برید روزانه نمیدونم چه؟ نه.
بله دوستان آوردن متن.
بله ببینید این متن، این متن تفسیر نمونه. میگه که به معنای تقرب جستن است، بعد میاد میگه که این آیه معنای وسیعی دارد، هر کار و هر چیز، ببینید کار و هر چیزی که باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار می شود را شامل می گردد. مهمترین اونها ایمان به خدا، پیامبر، جهاد، عبادت میاد، همه اینا، صله ارحام، انفاق و و همجوری میره.
که حتی در قسمت زیارتش هم زیارت خانه خدا رو فقط آورده، یعنی مشترکان مسلمین.
بعد اتفاقا آیت الله مکارم بعد از این وارد بحث توسل میشه، اما نه از باب این که این آیه مثلا مستقیم میخواد این آیه آیه عام هست، یه آیه عامه که تمام اعمال صالحه رو در بر میگیرد. پس بنابراین خیال بافی های کودکانه خودمون رو به گردن یکی دیگه نندازیم. حرف میخواییم بزنیم، درست حرف بزنیم، راست بگیم، اگه بحث علمی داریم، اگه نه میخواییم دنبال توهم باشیم، خب اون دیگه توهم است. چرا؟ برای خاطر اینکه روشن است علمای شیعه چه نیازی حتما به این آیه دارن. ما وقتی که آیه معذرت میخوام
بله پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، اگر ما نگاه بکنیم تمام این عبادات در واقع مؤمنین در اون اتقوا الله نهفته هست. و وقتی میفرماید که و ابتغوا الیه الوسیله، باز میشه در واقع به معنای خیلی عامی هم از وسیله های مختلف که خود همین در واقع افعال مختلف، نماز، زکات، روزه، همه اینها هست استفاده کرد، و هم خود توسل مصطلح که از آیات دیگه قرآن هم استفاده میشه در این وسیله بودن، این الوسیله به قول علمای ادبیات عرب، این الفلام الوسیله جناب استاد رستم نژاد چه نوع الفلامی هست؟
بله ببینید، این در واقع من هنوز گلوم مثلی که آماده نشد،
اون ماسک پس بی جهت نبود چه نوست خواستم به این معنا هستش که پس این الفلام الوسیله یعنی از همه وسائل میشه استفاده کرد. یک قسمت از وسائل این هستش که در خطبه نهج البلاغه هم امیرالمومنین میفرمایم که اینها هم سوء استفاده میکنن، که باید در واقع از نماز، از زکات، از همه فرائض در واقع دینی استفاده کرد برای اینکه به خداوند نزدیک بشیم و با این اعمال صالح به خداوند نزدیک بشیم، همونجوری که در آیات قرآن هم می‌فرماید الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، این ذات پاک در واقع به سمت خداوند صعود می‌کنه، وسیله‌ش چیه؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح هستش که در واقع اون رو بالا می‌بره. بله در خدمتتون هستم جناب استاد.
ببینید خوب اشاره کردی، الوسیله در واقع مطلق هست. ما یه اصطلاحی داریم در اصول که این مربوط به بنای عقلا میشه، هم شیعه همینو میگه هم اهل سنت میگن، فرق نمیکنه، اونایی که اهل اصول و فقه و اینا هستن میدونن. ببینید وقتی که میگه که مثلا اعتق رقبتن، یعنی آزاد بکن بنده ای را، اگر به همین اندازه گفت این میشه مطلق. مطلق یعنی چه؟ یعنی هر نوع بنده، عبد، بنده که میگم یعنی عبدی که سابق بوده، هر نوع بنده رو شامل میشه، مؤمن باشه، کافر باشه، بدکاره باشه، خوبکاره باشه، شامل میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه بهت گفته که رقبه ای را آزاد بکن. اگر بخوای قیدش بزنی بگی نه، منظورش مثلا رقبه مؤمن، رقبه با قاف به معنی همون بنده، به معنای بنده مؤمن است. میگه اگر گفتی باید دلیل بیاری. خوب عنایت بکن چی میخوام بگم. شما میایید میگید که الوسیله و ابتغوا الیه الوسیله، ما میگیم وسیله عام هست، از جمله خود توسل رو هم میگیره. عنایت بفرمایید. چرا؟ برای خاطر اینکه شما گفتی الوسیله دیگه. خدا نفرموده که الوسیله به معنای عمل فقط صرفا، نه، اعتقاد رو میگیره، عمل رو میگیره، عمل شخص من که من برم نماز بخونم و اعمال صالح انجام بدم، این میشه ابتغاء وسیله. درست شد؟ من این کارو نکنم، برم یه عمل دیگه انجام بدم، و اون چی؟ و اون این که آبروی پیغمبر رو واسطه قرار بدم بین خود و خدا. فرزندان یعقوب همین کار رو کردن، گفتن یا ابانا، پدر، استغفر، یعنی استغفر انته، انت در تحتشه، استغفار بکن تو برای ما. این در واقع یعنی چی؟ یعنی توسل. این یعنی همون ابتغای وسیله. قرآن داره تایید میکنه ابتغای وسیله.
خود حضرت یعقوب هم تایید کرد، قال سبحانه.
بله 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 تایید کرده، خدا تایید کرده، غیر از حضرت یعقوب خدا تایید کرده، تاییدن در قرآن نقل کرده. پس بنابراین ابتغای وسیله عام هست. نماز خودم بخونم، انفاق خودم بکنم، یا برم به یه پیغمبری متوسل بشم بگم تو برای من استغفار بکن. نمیگه تو برای من دعا بکن، استغفر لنا ذنوبنا. خوب نهایت بکنید، استغفاری که کار خودمه، میگه توی پیغمبر. اون آیه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، اونجا هم همینطور، اونجا منتها دوتا رو هر دو رو با هم آورده، کنار هم آورده. میگه اولا خودش استغفار بکنه، این شد عمل، وسیله به معنای عمل، عمل خودم. دو واستغفر لهم الرسول، اینجا وسیله به معنای چیه؟ توسل به یک وجیه و آبرومند در خانه خداست. در یه آیه هر دو بخشش آورده، پس هر دو میشه وسیله.
برای همین هم در منظومه در واقع روایات شیعه ما، کسانی که در واقع عمل خودشون رو انجام نمیدن، بعضی از اعمال رو اهل بیت مثلا مثل نماز میفرمان لا تنال و شفاعتن و من استخف بالصلاه.
بله، یعنی میگه عملش هم باید داشته باشه. یعنی وسیله دو بال داره، وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله‌ای که اینجا اومده، اونی که شیعه میگه اینه، میگه آقا این اعمه. چرا؟ برای اینکه مقید نکرده الوسیله، یعنی وابتغوا الیه بالاعمال الصالحه. این بالاعمال صالحه رو شما داری به گردن این آیه میندازی.
اگر گفته بود وابتغوا الیه وسیلتن میشد شاید مثلا اینجوری گفت، ولی وقتی میگه الوسیله یعنی کل الوسائل.
کل الوسائل، کل الوسائل در قرآن اومده، جاهای دیگه معنا کرده. همونطوری که شما راه داری برای اینکه قرب الالله، ببینید فرزندان حضرت یعقوب میخواستن چیکار بکنن؟ توبه بکنن دیگه. توبه یعنی قرب الالله، دنبال قرب الالله بودن. چرا رفتن سراغ پدرشون؟ خب برو استغفار بکن، برو توبه بکن. نه، اومدن پیش پدر، پدر تو برای ما این کار رو بکن، ما رومون نمیشه، ما خیلی خراب کردیم. قرآن تایید کرد. پس ببینید وابتغوا، شیعه اینو داره میگه. نگیم که شیعه اومده تمام زیارات و قبور و نه آقا، اونا برای خودش دلایل خودشو داره، توسل و همه رو آورده با این وابتغوا الیه الوسیله داره درست میکنه. نه خیر آقا، ما نه برای توسل به این آیه تمسک اونجوری کردیم، بله شامل میشه، نه برای قبور، اصلا قبور چه ربطی به این آیه داره، نه برای سلام دادن. همه چی رو با هم قاطی بکنیم بعد بگیم اینا هیچی ندارن جز همین یه آیه رو دارن. ما هیچی نداریم جز همین یه آیه. ما برای تمام آنچه را که داریم انجام میدیم کلی آیه داریم، کلی حدیث داریم، به برکت اهل بیت دستمون پر است. خب داشتیم اینجاش میگفتیم، پس وابتغوا الیه الوسیله عام است و یا بفرمایید مطلق است، هر دو بخش رو میگیره، یعنی هم توسل به اعمال، هم توسل به ذوات، ذوات مقدس مثل ذات پیغمبر. بذار یه آیه دیگه بخونم جناب آقای شکرانی، که آیه قرآن آدم زنده میکنه. خدا در قرآن میگه هم ذات پیغمبر و هم اعمال شما مشرکین یا مؤمنین در جامعه، اعمال انسانها و هم ذات پیغمبر نجات بخش است. میگه و ما کان الله لیعذبهم، خدا عذاب نمیکنه اون مشرکین رو، و انت فیهم، تا تو در بینشون هستی. یعنی ذات تو، ذات توی پیغمبر خودش واسطه میشه و جلوی عذاب رو میگیره و دفع عذاب میکنه. بعد میگه چی؟ این یه طرفش گفت. بعد میگه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، خودشون هم اگر استغفارم بکنن بازم خدا عذاب نمیکنه.
یعنی باز اینجا اومد اون هم عمل رو در کنار اون ذات گذاشت،
هم ذات،
ولی ذات رو مقدم کرد،
ذات رو اینجا مقدم کرده. یعنی هم پس ذات پیغمبر، چه من متوسل بشم چه نشم، او واقعا واسطه هست خودش. خیلی این آیه معنا داره که وهابیون چشمشون رو بستن رو این آیه. چرا خدا میفرماید من در دو صورت عذاب نمیکنم؟ یک، تو اینجا هستی، یعنی وجود تو و ذات تو حتی توسل نکرده.
در داستان از لوط هم وقتی اون رسول الهی فرشتگان عذاب میان در مواجهه با حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم قال ان فیها لوطا، قالوا نحن اعلم بمن فیها.
احسن.
روی همین قاعده در واقع اشاره
می کنه، یعنی وجود پیغمبر مانع عذاب هست، وجود ذاتش. خب فعل هم همینطور، فعل یک انسان، یک مستغفر استغفار کننده میتونه جلوی عذاب رو بگیره. پس این قاعده است. وابتغوا الیه الوسیله، پس مطلقه. میخوام اینو بگم، شما که میگید فقط یعنی اعمال صالحه، اتفاقا باید شما دلیل بیارید. ببینید بعضی موقع ما منفعل جواب میدیم و به نظر من نباید منفعل جواب بدیم. اینجا اتفاقا اون کسی که مدعی غید هست، در یه آیه که مطلق اومده آقا ادعای غید میکنه، میگه این وسیله فقط شامل اعمال خیر میشه. بعد میره از نهج البلاغه هم، حالا بهش میرسیم، از نهج البلاغه هم تمسک میکنه. چرا؟ برای اینکه حضرت امیرم همینو گفته. نه خیر، تو نفهمیدی، امیرالمومنین چیز دیگه گفته. امیرالمومنین در اونجا فرموده افضل ما یتوسل به المتوسلون ایناست
که بهش میپردازیم،
که بهش میپردازیم، نه همه ایناست. پس ببینید ما باید اینجا فعال عمل بکنیم و درستم هست، علمی هم هست حرف ما. آقا این آیه مطلق است، شما ادعا داری که مقید به چیه؟ به فقط اعمال است. میگیم که مد دلیل علا قولک، دلیلت قل هاتو برهانکم. وقتی که بنای عقلا بر این است که اعتق رقبتن گفتن، دیگه هم سوال نکن، رقبه ای را آزاد کن، میخواد هرچی باشه. شما ادعا میکنی که منظور فلان دسته از رقبه است، میگیم باید دلیل بیاریم. تا دلیل نیاوردی اطلاق به اطلاقش باقی است. این بر اساس بنای عقلا، کاری نه به مذهب داره نه به مکتب داره، بنای عقلای عالم همین است، اصول عقلایی عالم است، نه اصول مذهبی عالم که بگی آقا من آیه دارم و حدیث دارم. پس بنابراین ای آقایی که اومده از این آیه خاص را و قید را مقیدش را مثلا منظور کرده، باید دلیل بیاره و الا حرف شیعه درست است. چرا؟ برای اینکه شیعه میگه که خب وابتغوا الیه الوسیله، خدا فرمود که وسیله دیگه، نفرمود که چی، که نفرموده به عمل، که یعنی خاص عمل، نفرموده به ذات، که خب در جاهای دیگه هم عمل وسیله شده و هم ذات. آقا ذات پیغمبر، وجودش در بین مشرکین وسیله دفع عذاب الهی شده. خب این اتفاق بس داره میفته، در جای دیگه داره تأیید میکنه. پسران حضرت یعقوب رفتن از پدرشون خواستن یا ابانا تو برای ما استغفار بکن. پس وسیله هست، وسیله اونجا رو هم میگیره. پس اینجا قطعا اینی که شیعه میگه منطبقه هم بر بنای عقلاست و همین که آیه قرآن در جاهای دیگه. و مای شیعه افتخارمون این است که فقط این یک آیه نیامده اون مبانی ما را بسازد، توسل و زیارت و سلام و مثلا قبر و بارگاه. نه، ما برای هر کدام از اونا کلی آیه داریم، کلی دلیل داریم. این یه نکته. اگر وقت استراحت من بازم همینجا حرف دارم، یعنی قبل از اینکه به قسمت بعدی برسیم همینجا بازم مطالبی.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد نجات. یه میان برنامه‌ای رو با هم می‌بینیم و برمی‌گردیم.
نام نامی سر، بسم ای تعالی سر، بلند مرتبه پیکر، بلند بالا سر. حسین جان، فقط به تربت اعلی سجده خواهم کرد، که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. سری که با خودش آورد بهترین ها را، که یک به یک همه بودند سروران را سر. زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان، حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر. سپس به معرک آبس اجننی گویان، درید پیرهن و زد به صحرا سر. به نازم ام وهب را به پاره تن گفت، برو به معرک با سر ولی میا با سر. خوشا به حال غلامش، به آرزوش رسید، گذاشت آخر سر روی پای مولا سر. چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید، به روی چادر زهرا گذاشت سقاف سر. پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد، پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر. امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت به پیشگاه تو آوردم خدایا سر. میان معرکه حروف اطهر قرآن و نعل تازه اسب چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر. میان معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر، و جنگ تن به تن آفتاب و پیکر او ادامه داشت، ادامه سه روز. اما سر جدا شد است و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شد است و نیفتاده است از پاس سر. بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام که آفتاب در آورد از کلیسا سر. عقیله قصه و درد و گلایه را به که گفت؟ به چوب، چوبه محمل نبا زبان. با سر دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای درکت نماز بالا سر.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. بحث استدلال به آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله آیه 35 سوره مائده رو داشتیم که آیا اینجا که میفرماید و ابتغوا الیه الوسیله برای نزدیک شدن به خداوند و تقرب به خداوند دنبال وسیله باشید، الوسیله به معنای وسائل مختلف هست، از جمله هم اعمال صالح و هم توسل به ذات پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین و اولیای الهی. که یه قسمت یه شبهه‌ای هم که پخش شد اونجا در واقع جناب استاد رستم نژاد این رو گفته بودن که آیا توسل به انبیاء رو حضرت پیامبر به صحابه یاد دادن، توسل به ابراهیم، توسل به این قضیه دعای توسل و توسل کردن به اولیای الهی آیا در سفارشات پیامبر هست و تعلیمات ایشون به صحابه؟
بله، ایشون در واقع حرفش این بود که آقا این آیه نازل شد، پیغمبرم در طول عمر صحابه رو مثلا تعلیم داد، در حالی که گفتیم که این آیه سه ماه آخر عمر پیغمبر ده. تقریبا کمتر از سه ماه، چرا؟ برای اینکه در سوره مائده است و سوره مائده در حجة الوداع پیغمبر نازل شده، پس بنابراین اصلا ربطی به اونور نداره که بگیم چیکار کرده. اما خب ادعا کرده که آیا پیامبر بعد از اینکه این آیه نازل شده مثلا رفته توسل به ابراهیم و توسل به موسی و توسل به پیامبران دیگر رو اصلا یاد داد یا نداد؟ خیلی خوب ببینید، پیامبر در طول حیات خودش تمام معارف قرآن را عملا به صورت گفتاری، بلکه بعضا به صورت سیره، یعنی سیره‌ای که عمل استمراری درش هست و تعلیم مستقیم که دست طرف رو بگیره بیاره نشان بده، به صورت صدا به قول ما امروزی ها سیمایی نشان داد، بیان کرد، گفت، از جمله خود توسل رو. بله، از آموزه های مسلم دینی ما توسلی است که پیغمبر به اصحابش یاد داد. آقا ادعای بزرگی دارم میکنم؟ نه. صحیح بخاری، دوستان صحیح بخاری رو بیارم. صحیح بخاری میگه که در یک سال قحطی، حالا من این قسمتشو دارم میارم، ولی ده ها بحث است اینجا، مطلب است.
اگر متن عربیش رو که چند کلمه بفرمایید.
بله، الان عرض میکنم. میگه که خلیفه دوم در یک سال قحطی سراغ عباس عموی پیغمبر رفت، بعد اومد بهش اینجوری گفت، یعنی در واقع متن صحیح بخاری است که بهش گفت که، یعنی در واقع توسل کرد و بعد دعا کرد، خود خلیفه دوم دعا کرد، اللهم انا کنا نتوسلو. ببینید نتوسلو، کنا، کانه، اگه بر سر فعل مضارع در بیاد دلالت بر چی میکنه؟ استمرار میکنه. یعنی ما به طور همیشگی دائمی پیوسته نتوسلو به نبی یکه. ببینید همین واژه توسل است. صحیح بخاری داره واژه توسل رو به کار میبره که میگه ما کننا، یعنی ما صحابه، ما صحابه
در
بله بله ببینید
صحیح بخاری
میگه این فقاله، یعنی فقاله خلیفه دوم گفته است که اللهم، داره مناجات میکنه، اللهم انا کننا نتوسلو الیک به نبینا، ما توسل میکردیم به پیغمبر خودمون، توسل میکردیم، ماضی استمراری شده، توسل میکردیم، فتسقینا و سقی میشد، یعنی چون قحطی، بحث قحطی بوده، یعنی از اونجا برا ما باران مثلا میبارید و ما سیراب میشونیم. حالا بعد میگه و انا نتوسل الیک به عم نبینا فسقنا، حالا هم ما نتوسل، ببینید این واژه توسل رو داره به کار میبره. ایشون میگه که پیغمبر آیا توسل رو یاد داد؟ یعنی خلیفه دوم همینجوری داشت این کار رو میکرد؟ خلیفه دوم که میگه انا کننا نتوسل به نبی که، همینجوری داشت میگفت؟
یعنی ما اگر بخوایم به سیره شیخین هم در واقع توجه بکنیم، این سیره شیخین،
بله دیگه، این توسل دیگه از صحابه، از معارف صحابه، مشایخ صحابه است دیگه. خلیفه دوم اسمش هم آورده، میگه خلیفه دوم داره میگه ما متوسل میشدیم به نبی تو برای خاطر باران و باران بر ما میبارید، حالا هم متوسل میشیم به
احدی از اهل البیت، به قول خود خلیفه دوم، که به عم نبی ینا،
عم نبی ینا از باب این که او عموی پیغمبر است. ببینید نکته مهمی هست، بله عباس دیگه، عباس از عموی پیغمبر است دیگه، میگه الانم، یعنی به اعتبار پیغمبر، حالا به عم نبی ینا، نمیگه ما حالا متوسل میشیم به عباس از حیث اینکه او عباس یه آدمه، نه، از حیث اینکه او عموی پیغمبر. پس بنابراین صحابه میدونستن این رو، در زمان پیغمبر این کار رو میکردن، در زمان خودشون این کار رو میکردن. جالبه ایشون داره ادعا میکنه این روایت چون در صحیح بخاری اومده، شارحان بخاری راجع به این، ببینین هم فتح الباری ابن حجر اسقلانی چقدر بحث کردن راجع به این، بعد اونجا ایشون میگه، دیگران میگن از شرح بخاری میان میگن که این روایت دلیل بر این است که، حالا بعضی هایی که آیین وهابی رو پذیرفتن میگه این دلیل بر این است که در زمان حیات باید باشه. من سوالم این است که اینا میگن که بعد از حیات شرک است، من سوالم این است که شرک شرک است؟ اگر به اعتقاد شما معیار شرک بودن اون واسطه بودنه، حیات و ممات چه دخالتی داره؟ این خودش تناقض نیست؟ قطعا تناقض است. یعنی در زمان حیات شرک عیب ندارد، بعد از حیات عیب دارد، معنیش این شد. پس معلومه که ما نفهمیدیم، توسل اصلا اساسا شرک نیست. اگر معیار شرک در جایی باشد، ربطی به اون طرف مقابل نداره، پیغمبر زنده باشد یا نباشد، من دارم متوسل میشم. اگر توسل که یک عمل مال منه متوسل هست و اینم شرکه، طرف من زنده باشد یا نباشد. این تقسیم بندی معلومه که من نگرفتم مطلب رو. آقا ادعا میکند پیغمبر تعلیم داد، اینا اگه بدون تعلیم پیغمبر این کار رو کردن، بدون تعلیم میخوای اینا بگن، بگن بگن اینا خودشون از طرف خودشون اصلا اینا مثلا مشرکانه عمل کردن، از نگاه اینا باید همین باشه. اما نه، اینا صحابه پیغمبر بودن، دوروبر پیغمبر بودن. بذار من یه چیزی
حرف دیگه. ایشون همین بودش که در واقع سیره صحابه هم نبوده
هم،
و این انا کننا نتوسلو، یعنی ما استمراراً اینجوری از زمان پیامبر اینطوری بودیم دیگه، بله در زمان دیگه. پیامبر توسل میکردیم با نظارت پیامبر،
بله.
اگر اشکالی داشت که پیامبر نهی میکرد،
قطعاً چنین است. بلکه بذار یه چیز دیگه بگم، دعای اعما که جالبه، ایشون خبر نداره، ایشون خیلی وهابی بی خبر است، خیلی وهابی بی خبر. من توصیه میکنم یه خورده بره کتابای خودشونم بخونن. دعای ضریر یا دعای اعما که از دعای معروف در منابع اهل سنت است. چرا؟ برای خاطر اینکه بزرگان، یعنی بزرگان حدیث، حدیث شناسان، مسند احمد آوردش، ترمذی در سننش آورده، حاکم در مستدرکش آورده، طبرانی در چند تا از معاجم، چون ایشون سه تا معجم داره، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، در چند جا این روایت رو آورده و بسیاری و جالبه تأییدم کردن. ترمذی گفته است که همون صاحب سنن از علمای اهل سنت گفته است که حدیثون صحیح، حاکم گفته حدیثون صحیحون به شرط شیخین، یعنی بر مبنای بخاری و مسلم این حدیث، حدیث صحیح است. هرچند که اینا نیاوردن اما حدیث، حدیث صحیح است. مبنایشونشون میدونه دیگه، از کدام رجل مثلا، از کدام،
بله
این حدیث هم آوردن، این حدیث
بذارن مستدرک آوردن،
بله از ما فرق نمیکنه. این حدیث چیه؟ یه نفر نابینا میاد پیش پیغمبر، حالا بحث پیغمبر است دیگه، میاد پیش پیغمبر میگه یا رسول الله دعا کن که خدا چشم منو برگردونه. این عین عبارتش است، ادع الله ان يعافيني، که منو در واقع شفا بده. میگه ان شئت اخرت ذلك، اگر خواستی من این رو به تاخیر بندازم، و ان شئت دعوت، اگر میخوایی من دعا بکنم چشمت برگرده. یعنی پیغمبر مخیرش کرد، حالا اومده گفت نه دعا بکن. میگه پیغمبر فامره ان يتوضع، اولا امرش کرد که برو وضو بگیر، اون وقت میگه فيحسن الوضوء، وضوئت رو هم خیلی خوب حسابی وضو بگیر، بعد میگه و یصلی رکعتین، دو رکعت هم نماز بخون، بعد میگه و یدعو به هذا دعا. پیغمبر دعا رو خودش تعلیمش داد. بزرگان بیننده عنایت بفرمایید، اینی که الان داریم میخونیم اولا مال حاکم، حاکم نیشابوری، نویسنده بزرگ اهل سنت در المستدرک علی الصحیحینش هست. غیر از این ترمذی نقل کرده، طبرانی نقل کرده، مسند احمد از همه قدیمی تر امام حنابله، که اینا وهابیا مدعی هستن که مثلا او رو قبول دارن، نقل کرده این روایت رو. این روایت به طرق مختلف هم اومده. ببین پیغمبر چه دعایی رو تعلیم داد. این دعا رو خود پیغمبر تعلیم داد، اللهم اسألوک و اتوجه الیک به نبیک محمد. یعنی چی؟ متن دعای توسل رو که شیعیان میدونن دیگه، از اول که شروع میشه این است، از اول همین عبارت میاد، اتوجه الی که به نبی، که نبی رحمه. ببینید این کلمه نبی رحمه پشت سرش هست، نبی رحمه. خدایا من ازت میخوام و اتوجه الی که به نبی، که به نبی، یعنی به دعای پیغمبر یا به ذات پیغمبر، به خود ذات پیغمبر داره میگه. کدوم نبی؟ محمد اسم میبره صلی الله علیه و آله، بعد میگه نبی رحمه، اون پیغمبر رحمت، بعد میگه اینجوری بگو یا محمد. ببینید داره با خدا صحبت میکرد، یه دفعه میگه بگو یا محمد، انی اتوجه بک الی ربک. الله اکبر. اینا به ما میگن که چرا میگید که یا محمد و یا علی؟ من سوال میکنم چرا شما تو کتابهای خودتون نوشتید، البته من خودم به خودتون میگم، منظورم اهل سنت نیست، اهل یعنی وهابیا ادعا دارن
توسل در خود
بله حرم اونا قبول دارن،
شیعه میان و میگن شرفا هستن، بله شریفن و میان
اونا قبول دارن. من الان دارم میگم، در واقع دارم به وهابیا خطاب میکنم، به این گوینده خطاب میکنم، شما کی میگی ما این کتابها رو قبول داریم؟ شیعه فلان میگه. خب این کتابا کتابایی است که شما میگید که ما سنی هستیم، ما قبول نداریم اینا سنی باشن. اهل سنت اعتقاد به توسل دارن، اعتقاد به زیارت دارن، اعتقاد به همین سلام دارن، اعتقاد به شفاعت دارن. اینا نکته‌های مهمی است، اما اینا دارن خودشون رو بالاخره وصف میکنن، بعد میگن ما هم همین کتابها رو داریم، این کتابها رو قبول دارین، تازه ادعا دارن که سلفی ما هستیم، ما هستیم که اینا را قبول داریم. خیلی خوب، از اسلاف شما همین بزرگانی هستن که نوشتن. اینجا چی داره میگه؟ میگه بگو، اول میگه اللهم انی اسالک، بعد میگه که بگو یا محمد. آقا در مناجات با خداش یه دفعه میگه یا محمد، اینی اتوجه و بیکه، بیکه یعنی به دعای تو یا به شخص تو یا به ذات تو، اتوجه و بیکه الی ربک فی حاجتی. این همون توسلی است که آقایون وهابیا به شدت دارن باهاش برخورد میکنن. بعد ببینید سرآخر میاد میگه که حاکم گفته هاذا حدیثون صحیح الاسناد، این از حیث سند حدیث صحیح الاسناد است. پیش کی در واقع؟
پیش بخاری و مسلم،
یعنی پیش مسلم و پیش بخاری. بعد میگه ولم یخرجاه، البته اینا تخریجش نکردن، تخریج یعنی نقلش نکردن. خب این حدیث است، حدیث عثمان ابن حنیف است. عثمان ابن حنیف خودش کیه؟ از صحابه پیغمبر است. بعد جالبه این عثمان ابن حنیف این حدیث رو گرفته بود به افرادی که گرفتار می شدند، جالبه، به اونها همین دعا رو یادشون می داد، می گفت که برید این دعا رو بخونید، من از خودم از پیغمبر شنیدم و من اونجا نشسته بودم، پیغمبر این دعا رو تعلیم داد. خب اگر این دعا رو شیعه بخونند متهم به شرک میشه. من نمیدونم دیگه چی بگم. پس پیغمبر ما هم واژه توسل، هم واژه این که یا محمد، دیگه بهتر از این، سریعتر از این نگیم که بله یه دفعه بیام همه چی رو منکر بشیم. نه، اینا در منابع ما هست. اگر واقعا ادعا داریم که ما معتقد هستیم و در واقع مثلا سنی هستیم طبق ادعایی که اینها میکنن، خب اهل سنت هم اینا رو قبول دارن، هم بزرگانشون در کتابایشون آوردن. چرا ما انکار میکنیم؟ چرا میتازیم؟ و چرا مهمتر این است که چرا نسبتهای ناروا و ناسواب میدیم؟ اگر میخواییم مطلبی رو بگیم، به حق بگیم، به واقع بگیم، مطلبی رو غلط، دروغ و خلاف نگیم. من فکر میکنم تا اینجا کافی باشه. فقط یه نکته رو عرض بکنم، جالبه ابن تیمیه هم این حدیث رو قبول داره. ابن تیمیه در اون مجموعه الرسائل و المسائلش در همین صفحات اول جلد اول همین حدیث رو میاره و ایشون جالبه میگه که هم ایشون میگه وقد روت ترمذی حدیثا صحیحا. ببینید دوستان، اگر این همین قسمتی که داره میاره، اما حدیث الاعمى، ببینید این مال ابن تیمیه است. یه خورده جلوتر برم من بقیه شو ببینم. میگه فالذی فی الحدیث متفق علی جوازه، میگه این الان کلام ابن تیمیه است، میگه اونی که در این حدیث اومده، همینی که میگه اتوجه الی که به نبی که فلان، میگه این از اون چیزاییه که همه قبولش دارن. خب ابن تیمیه کی هست؟ این آقا کی بود؟ این آقایی که اومده یه دفعه انکار کرده، ابن تیمیه بنیانگذار فکری وهابیت است. این حدیث رو قبول کرد، میگه توسل به ذاتم در اینجا هست، پیغمبر خودش داره دستور میده اینجوری دعا بکن، اتوجه و الیکه به نبیکه، نه به دعای نبیکه، نه به خود پیغمبرت دارم توجه میکنم و توسل میکنم. در واقع اتوجه یعنی توسلو، من متوسل میشم به نبی تو. پس بنابراین پیغمبر ما تعلیم داد منکر نشیم اگر خبر نداریم، فقط هم به شیعه نسبت ندیم، بزرگان اهل سنت اینا رو نقل کردن و اهل سنت هم قبول دارن. هم پیغمبر ما تعلیم داد و هم در قرآن این که اومده وابتغوا الیه الوسیله یه چیزی نبود که حالا اون سه ماه آخر عمر پیغمبر، عمر شریف پیغمبر اومده پیغمبر قبلا، نه قبلا هم پیغمبر کلی مضمون این آیه رو عمل کرد و در سیره خودش و اصلا اصحاب و صحابش میگه کنا نتوسلوا به نبیه که اینجوری دارن حرف میزنن، که از صحیح بخاری هم بوده اون روایت که ما یعنی مستمرن این کار رو میکردیم و این کار ما این کار بودیم، توسل به پیغمبر. البته حالا اینا اومدن گفتن این باید زنده باشه زنده نباشه، اینا بحثای خودش رو داره، اما اصل توسل تا این میزانش در سیره پیغمبر هست و این هم روایاتمون و تاریخمون و پشتوانه همه اینها خود آیه قرآن.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد بسام نجات. یه میان برنامه‌ای رو می‌بینیم و باز هم برمیگردیم در خدمتتون هستیم. ممنون از شما که همراه برنامه پرسامان قرآنی هستید. جناب استاد رستم نژاد، چند تا تماس داریم که ابتدا این دوستان رو در واقع سوالشون رو میشنویم. جناب آقای فرخی از آمل، سلام علیکم و رحمت الله، عرض تسلیت دارم خدمتتون.
و آقای دکتر رستم نژاد،
سلام باشید.
دریاب، البته قبل از این خواب سوالم رو مطرح بکنم، توی همین وبتغو الی الوسیله که استاد فرمودن، جناب سیوتی از علمای معروف اهل سنت این وسیله رو به شکل عمومیت میده که حتی خدمتکار اصل رسول رو از حیث وسیله و جهت نزدیکی به ذات مقدس پیامبر، این رو حتی به شکل وسیله میدونه. من حالا تشیع ذات مقدس اهل بیت و پیامبر رو این تا حدی محدود میکنم و به شکل وسیله میدونم. و وبتغو هم فکر میکنم در تفسیر حضرت طباطبایی توی المیزان به عنوان حائلی اومده که به عنوان عذاب حائل و جلوگیری کننده از عذاب خداست. و اینکه سوالی که دارم راجع به همین سوره مائده است، راجع به ولایت هست، آیاتی که مربوط به ولایت هست امیره، و اینکه خواهش همینه که آقای دکتر این عنایت ویژه به این سوال داشته باشن. به نظرم شاید پرسش خیلی از عزیزان دیگه هم همراه من باشه. سعی میکنم زیر یکی دو دقیقه سوالم رو جمع بکنم.
زیر یک دقیقه اگه لطف کنید، چون
خواهش میکنم. بله حتما. اینکه ولایت هستمیر برای من، خب خیلی افراد دیگه از طرق خیلی زیادی کاملا مسجل و روشن از حیث سندی عرض میکنم، اگه نه که این عشق از بچگی در ما شعله ور شده. اما سوره مائده رو که من بارها روش توقف میکنم، سیاق آیات توصیه به توحید، معاد، عمل صالح، رعایت و بیان احکام، و اینکه تاکید به میثاقی که با خدا بستن، واسکر میثاق الذی واثقکم، تا که تا مادامی که بیم جان و امثالهم نباشه، فمن از در رفع مخمسه، و اینکه یه ترسیمی از زندگی انسانی و توحیدی قرآن میفرماد که حتی اهل کتاب رو هم اگر بر مدار این موضوع قرار بگیرن رستگار میدونن. و اینکه ترجیبند این سوره،
جناب فرخی ببخشید، حالا سوالتون چی هست؟
سوال من راجع به آیاتی که مربوط به ولایت هست امیره در سوره مائده است، ما آیه تبلیغ، آیه اکمال، میخوام این رو عرض بکنم. تو سیاق آیه، حالا من خیلی نمیخوام توضیح بدم، از دو استاد خیلی خب اشراف دارن به این موضوع.
بله بله.
اما
اگر سوال شما در یک جمله بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اما میخوام بگم مثلا همین یک بحثی رو میخوام مطرح بکنم، همین بحث الا تفعل ما بلغت رسالته، تفسیرهایی مثلا اون رو مربوط به اوایل رسالت میدونه، یعنی که من خیلی این رو قانع نشدم که پیامبر ترسید یا اینکه از خوف موضوعی مثلا فرض مثال توی همون آیه که عرض کردم، خب قرآن میفرماد فلا تخافوهم و خافو ان کنتم مؤمنین، یعنی فقط از خدا بترسید در برابر مشرکان و دشمنان. خب پیامبر که خودش اکمل کامل به این رایت این موضوع، میخوام بگم آیه اکمال و تبلیغ در خود با هم که قرار میگیره یه بار معنایی به اون شکل به وجود میاد، اما در در خود سوره کمتر حس میشه. میخواستم آقای دکتر این موضوع رو یه مقداری برای بنده
جناب استاد رستم نژاد توضیح میدن در مورد این موضوع. ممنون از شما، تشکر. تماس بعدی از جناب آقای بهادری از کرج. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله، عرض تسلیت داریم خدمتتون جهت ایام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم ایام اسارت اهل بیت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت جناب آقای شکرانی و دکتر رستم جاد عرض تسلیت و تعزیت دارم. در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 1 صفحه 312 از قول حذیفه نقل میکنند که این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله را خوان برای اصحاب و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گفت عبدالله ابن مسعود نزدیکترین انسان‌ها به خدا از حیث وسیله میباشد. این دلیل بر این است که ابتغوا الیه الوسیله یعنی عمل صالح است برای بندگان خوب خدا. در کتاب اصولقابه فی معرفت صحابه جلد 1 صفحه 166 آقای خلیفه دوم قسم می‌خورد به خدای عالم که عباس عموی پیامبر واسطه ما با خدای عالم است. بعد آلوسی در جلد 15 صفحه 126 کتاب خودش آورده و آقای بغوی در تفسیر خودش جلد 5 صفحه 100 ترجمهش می‌خونم: آنهایی که کافران رو به خدای می‌خوانند آنان خود به درگاه خدا وسیله تقرب می‌جویند. آلوسی میگه پیامبر اکرم به واسطه تمام پیامبران، تمام ملائک و تمام مخلوقات پیش خدای متعال از زخ کمه بیشتر ادامه نمیدم و سلام علیکم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای بهادری که از منابع اهل سنت در واقع مستنداتی رو ذکر کردید در باب توسل، که اونها حتی توسل به عموی پیامبر و توسل به حتی صحابه پیامبر و به عنوان واسطه اینها رو هم در واقع ذکر کردن، چه برسه و حتی خدمتکار حضرت رسول هم که میان جناب سیوطی ذکر کرده به عنوان وسیله، اینقدر مفهومش رو گسترش داده. خیلی ممنون از شما. بله، در مورد آیات در واقع ولایت حضرت امیرم که اینجوری که سوال مطرح کردن خیلی در واقع هم ما در ایام قدیر هم جواب دادیم، حالا اگر در حد در واقع یکی دو جمله اشاره بفرمایید بعد بریم سراغ ادامه مطلب.
بله، عرض کنم که اولا تشکر از دو بزرگواری که تماس گرفتن، آقای فرخی و همینطور آقای بهادری. بله، خب جناب آقای بهادری که مؤیداتی رو آوردن و همینطور هم هست، موارد زیادی دیگه هم هست. به هر حال کلمه الوسیله حتما شامل هم اعمال صالح میشه و هم وسیله، یعنی توسل به ذات، و توسل به ذات هم فراوان هست. توسل به ذات هم گاهی حتی لازم نیست که طرف متوسل بشود و توجهی به این داشته باشه، بلکه از آیه قرآن استفاده میشه، خوندیم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی خود به خود این توسل حاصل از پیامبر وجودش و ذاتش رافع بلیات است. این خیلی مهم است. خدا میگه من عذاب نمی کنم که تو هستی. این خیلی مهم است، یعنی این ذات اینقدر مانع میشه برای، چون نبی الرحمه است، مانع از عذابه، چون او رحمته، او هر جا هست باید رحمت باشه، حتی اگر اطرافش مشرکین گرفته باشه،
چون رحمتا للمؤمنین نمیفهمه، رحمتا للعالمینه.
بله، خب این نکته درست است و لذا توسل به او در نزد صحابه به صورت یک عادت در آمده بود. در صحیح بخاری عرض کردیم، این خیلی مهم است، از صحیح بخاری داریم میخونیم که خلیفه دوم میگه کن نا نتوسل کانه بر سر فعل مضارع در اومده، یعنی ماضی استمراری، یعنی ما دائما توسل میکردیم. پس معلومه که یک کار استمراری و عادتشون بوده.
یه بیان سیره رو در واقع داره میگه.
بله بله، توسل صحابه به پیغمبر، این در زمان پیغمبر، این به عنوان یک سیره و یک عادت مثلا. خب این درست است. اما راجع به آیات سگانی که در سوره مائده داریم عرصه آیه‌ای که اشاره کردن درسته، مربوط به ولایت امیرالمؤمنین است، آیه اکمالش، آیه انما ولیکم الله و آیه یا ایها الرسول بلغ. خود اون آیه رو بحث نداریم. سوال این بوده است که این آیه نسبتش با اطرافش چیه، چه نسبتی داره؟ اون که درباره یهود و نصارا و توحید و نمیدونم چیزهای دیگه داره صحبت میکنه، این که درباره ولایت اونم پراکنده. در سوره مائده این سه آیه یه جام که نیومدن، یکی در آیه 3 هست، یکی در آیه 50 خوردی هست، یکی در آیه 60 خوردی هست، یعنی هر کدوم یه جایی هست. ببینید در سوره مائده 4 تا کلید واژه وجود داره، بلکه کلید واژه های دیگه هم هست، من اون 4 تا مهمترشو میگم، که تمام سوره مائده بر اساس همون رشته 4 گانه پیش میره. یکیش بحث میثاق است. از یهود و نصارا میگه، از یهود و نصارا قصه هاشون رو نمیگه، میثاق هایشون رو میگه و خلف میثاق هایشون رو میگه. میثاق و خلف میثاق. میثاق بستیم، اونا خراب کردن، ما هم چه کردیم. دو، از نعمت میگه. فراوان در این در آیات سوره مائده غیر از این سه آیه‌ای که مربوط به در واقع ولایت است، از چی میگه؟ از نعمت ها میگه و کفران نعمت، و اگر کفران بکنن خداوند چه عذاب هایی داره. آیاتی در اینجا هست که در قرآن بی نظیر است، یعنی در کل قرآن بگردی شبیه اون پیدا نمیشه، در باره کفران نعمت و عذابی که خداوند برای کفران در نظر گرفت. سه، در باره ارتداد میگه. ببینید همین قبل از آیه انما ولیکم الله، آیه درباره ارتداد است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، این یا ایها الذین آمنوا من یرتد، هر کس مرتد بشود من چه میکنم؟ منقرضش میکنم و میرم یک نسل دیگری رو میارم. این برای صحابی است که حج رو در رکاب پیغمبر به جا آوردن، سه ماهی دیگه بیشتر پیغمبر بینشون نیست، برای اون صحابه داره میگه. چرا؟ از کجا میگیم برای اون صحابه؟ چرا؟ برای اینکه اون آیه میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، پس به مؤمنینه. بعد میاد میگه این ارتداد فقط مال اینجا نیست، در قوم حضرت موسی هم ارتداد بود، در قوم حضرت عیسی هم از اونا میگه، اما ارتدادشون رو میگه. جالبه. مسئله دیگه بحث قلوف هست، زیاده روی ها، یعنی میاد که بله یا ایها الذین، ما به اونا گفتیم یا ایها الذین یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، غلو نداشته باشی. اونا اومدن به خدا گفتن، به حضرت عیسی گفتن خدا هست. فردای قیامت هم این، تا حتی فردای قیامت هم این بحث رو پیش میکشه. میگه فردای قیامت به حضرت عیسی میگیم که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو بودی گفتی که منو خدا قرار بدید و مادرم رو امی خدا. خدایا تو که میدونی که انت تعلم و ما فی نفسی ولا اعلم و ما فی نفسی، من کجای همیشه عرفاری زدم. ببینید این 4 تا بحث رو در سوره مائده دنبال بکنیم، هر 4 تا در ارتباط با ولایت است. پس ارتباطش اینه. از ابتدای سوره وقتی که بسم الله رو میگه، میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معلومه که این سوره درباره یک عقدیه. عقد یعنی میثاق، یعنی یک پیمان، درباره یک پیمانیه این سوره کلن. سوره میدونی دیگه، سوره براءت الاستهلال داره، یعنی مطلعش یه جوری میخواد بگه که کل سوره رو پوشش میده. اولین حرفی که خدا در آیه در سوره مائده میگه وفای به پیمان هست. کدوم پیمان؟ برای اینکه اینا تو قدیر بودن، یعنی پیمان قدیر. پس ببینید همه آیات رو سرجم نگاه بکنید، قصهش، تاریخش، برش‌های تاریخی از یهود و نصارا میگه، همه 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 در ارتباط با یه مسئله است و اون مسئله ولایت. ولایت است که میثاق بود، ولایت است که نعمت بود. اتممت علیکم نعمتی، خودشم فرمود ولایت. ولایت است که درباره او ارتداد حاصل میشود. ارتد الناس بعد الرسول، اون که ارتداد از اسلام نبود، ارتداد از ولایت بود. ولایت است که یه عده دچار غلو میشن دربارش. پس همش درباره ولایت است. سوره مائده کلا درباره ولایت است. سوره های دیگه هم همینطوری است. خیال نکنید که سوره های دیگه پراکنده یه چیزایی میگه، نه، ما باید ارتباطش رو بگیریم. که خب اینم جواب جناب آقای فرخی.
بله تشکر از شما جناب استاد حسین جان. اما قسمت دوم این در واقع سلسله شبهاتی که در چند دقیقه در حدود 7 دقیقه بیان شده بود، اما به خاطر اینکه هر قسمت رو مجزا چون تخریب کردن و حمله کردن و مغلطه کردن که کار راحتی است، به صورت مجزا در واقع بهش میپردازیم. آیه دیگری رو در مورد تفسیر وسیله بیان میکنن که با هم دیگه این قسمت از شبهه رو هم میبینیم.
در آیه 57 سوره مبارکه اسراء، اگر که عزیزان صفحه رو بیارید ممنون میشم، بسیار زیبا خود بحث وسیله در اینجا به یک نحوی میشه گفت توضیح داده شده. ببینید در آیه قبلیش 56 الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. این کسانی که شما میخونیشون و فکر و به گمان خودتون اینها رو میخونید نمیتونن از شما یک ذره از ناملایمت ها و مشکلات شما رو از شما دفع بکنن و نه اونها رو حتی بتونن تغییر و تبدیل انجام بدن. اولئک الذین یدعون، اینهایی که شما میخونید، یبتغون الی ربهم الوسیله، اینها خودشون به دنبال این بودن که و به دنبال این هستن که یک وسیله ای رو برای تقرب به خداشون پیدا بکنم که این وسیله ها ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه، که کدوم تازه به میان این وسایل کدوم یکی از اینها نزدیکتر هست و امید داشتن به رحمت خدا و میترسیدن از عذاب روز قیامت. ببینید به نظر من این آیه جواب بسیار محکم و رسایی هست در یاوه سرایی آخوندات و این اعتقاد باطل، چرا که غیر از این که این وسیله هایی که آخوندها بیان میکنن که این گنبد و بارگاه ها و این انواع این توسلاتی که در دین آخوند هست بیان میکنن همش مصداقی از دعای همراه با خدا هستش که این کسا که هر کسی بخواهد باشد، نمیتواند از سنگ و چوب باشد تا نبی خدا، نمیتواند ذره به ما کمک بکنه و این رو برای ما حل بکنه.
بله جناب استاد حسین نژاد، آیه 57 سوره اسراء رو آوردن که اولئک الذین یدعون در واقع یتقون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. آیا اصلا ایشون آیه رو درست معنا کرد ترجمه کرد؟
بله عرض کنم که ببینید این آیه رو دوستان بیارن، خیلی حرف داره، ما هم وقتمون کوتاه هست، من سعی میکنم بله. که امهات بحث رو داشته باشیم. این آیه در ارتباط با بت‌ها قطعاً نیست، عنایت بکنید، یعنی در ارتباط با مشرکینی که بت می‌پرستیدند و اصنام و اوثان به اینا بر نمی‌گرده. چرا؟ برای خاطر اینکه مطالبی را که نسبت میده از موصول، از اسم اشاره، از فعل مضارع، همه برای عقلاست. چی میگه؟ میگه اولائک الذین یدعون. اولائک اشاره به چیه؟ اشاره به انسان است و یا ذوی العقول. الذینه داره، الذینه موصول است، یعنی کسانی که، نه چیزهایی که. اولئک الذین یدعون، اینایی را که شما میخوانید به عنوان خدا. یدعونه در اینجا دعای به معنای خواندن، به معنای عبادت کردن، یعنی اینایی که شما دارید اینا رو خدا میخونید و عبادتشون میکنید، اینها کسانی هستن که یبتغون الی ربهم الوسیله، تازه خودشون دنبال وسیله میگردن، وسیله تقرب. ایهم اقرب، کدوم وسیله؟ ایهم اقرب، ای کاش همه این بزرگواران شنونده ادبیات عرب رو میدونستن، ولی من مجبور هستم که عرض بکنم. ایهم ایشون معنا کرده، یعنی این وسائل، این وسائل کدام یکی از این وسائل نزدیکتر. اگر ایهم ضمیر بخواد برگرده به وسائل باید بگه ایها، یا برگرده به وسیله باید بگه ایها،
شیء هست،
شیء هست، ایهم آورده، ایهم مذکره جمعه برای ذوی العقول، یعنی یا باید انسان باشه یا باید فرشته باشه. خوب عنایت بکنید چی میگم، اتفاقا این آیه برعکس حرفشه. این آیه میخواد بگه که اونایی که شما خدایش فرض کردید، اون کسانی که، نه اون چیزها، که سنگ و چوب، نه اینجا بحث سنگ و چوب نیست. اون کسانی را که شما خدا فرض کردید، یعنی حضرت عیسی، این در ارتباط با اوناست.
در مورد قلوب در واقع داره،
قلوبه، قلوبی که درباره حضرت عیسی و درباره عزیر پیغمبر شد و درباره مثلا بعضی از فرشتگان عنایت فرمودید که در خود قرآن هم هست، اینا رو به عنوان خدا نامیدن دیگه. و قالت الیهود عزیر ابن الله، اصلا گفتن عزیر پسر خداست. یه طایفه ای از یهود اونجوری گفتن و قالت النصارى المسيح ابن الله، اینا هم که گفتن مسیح پسر خداست. میگه اینایی که شما پسر خدا پسر خدا میگید، اینا خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، اینا خودشون دنبال وسیله میگردن. چه وسیله ای؟ ایهم اقرب، ایهم اقرب، نه ایها اقرب که ضمیرها برگردد به وسیله. یعنی اینا دنبال وسیله ای میگردن که از کسانی که نزدیکتر به خدا هستن. پس معلومه که بین عیسی و خدا یک انسانهای مقربتری حضور دارن. عیسی تازه متوسل به اون انسان میشه. عنایت فرمودید چه عرض میکنم؟ این نکته بسیار ظریفه و بسیار هم قرآنی است. اتفاقا این آیه توسل رو ثابت میکند، یعنی توسل به ذات رو ثابت میکنه،
چون ایهم به خاطر همون ضمیر،
به خاطر همون ضمیر
که اشیا نیست. اگر به عمل صالح باشه، اگه بخواد به اینها باشه، باید ایها بشه.
قطعا اگر بخوای برش گردونی به وسیله، باید بگی ایها. اینجا ایها نیورده قرآن،
وسیله‌ای که عمل صالح باشه.
اگر بخواد بله بله، وسیله‌ای که بخواد به معنای عمل صالح باشه، باید ایها بگه تا برگرده به این لفظ وسیله و شما بگید که به معنای اعمال. آقا اینجا اومده ایهم اقرب، ایهم اقرب، اون انسانهایی که شما اونا رو خدا میخونید، اینا تازه بالا دستر هم دارن. یه معنا میخواد بگه اگر خدا بخواهی بشه، پس اون بالاترها باید خدا بشن، نه که اینی که عیسی هست. عنایت فرمودی، یعنی اون مقربتر داره، او تازه برای کارهای خودش، برای کارهای خودش دنبال وسیله میگردد. وسیله ای، وسیله از جنس کسانی که مقربترند. عنایت کردی معنای
در واقع معنای امام رو داره ثابت میکنه دیگه، که در میان انبیا هم یکیشون باز امام هست. مثلا در داستان موسی و خضر، باز موسی رو فرستاده دنبال خضر که بره از خضر عکس
بگیره. انبیاء پیشین در این دیگه تو روایات هست، روایت شیعه هم داره، اهل سنت هم دارن. حضرت آدم، فتلقا آدم و من ربه کلمات، زیل اون سیوتی کلی روایت میاره، میگه این تلقی کلمات چی بوده؟ میگه توسل به پنج تن بوده. پس حضرت آدم هم متوسل میشه به یک وسیله ای که ایهم اقربه. او هم پیغمبر است، اما برای کارهای خودش باز یه وسیله وسط داره. پس بنابراین این مقصود شما رو که حاصل نکرده هیچ، بلکه حرف شیعه رو ثابت کرده. چرا؟ با اینکه اینجا نداره ایها، اون معنایی که کرده اصلا غلط بوده، اون ایهم رو ایها داشت معنا میکرد. این فریبکاریه یا ناگاهی، اصلا جهل داره. به نظر همین دومی درسته، اصلا اون نمیتونه این ظرائف قرآنی رو بفهمه. پس این شد، اولا این مشرکین بت‌پرست رو نمیگه.
اگه لطف کنید یه ترجمه کلی از آیه رو الان به معنای صحیحش داشته باشیم.
ببینید آیه این است، آیه رو
اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله.
اولائک الذین یدعون، این کسانی را که شما یدعون، یعنی به عنوان خدا صدایشون میزنید، یبتغون الی ربهم، اینا ابتغا میکنن به سوی پروردگارشون وسیله‌ای که ایهم اقرب است. ایهم وسیله‌ای که از جنس انسان‌هایی است که اون انسان‌ها نزدیکتر به خدایند. پس اینا خودشون دنبال انسان‌هایی هستن مقربتر. وسیله به معنای ایهم. میگم ای کاش همه بزرگوارانی که دارن گوش میکنن برنامه رو و دارن میبینن، خودشون مستقیما ادبیات عرب دستشون بود، که اینی که من دارم میگم تحمیل بر قرآن نمیخوام بکنم. آقا خود قرآن نمیگه ایها که برگردد به این وسیله و به معنای اعمال صالح باشه، میگه ایهم، اون وسیله‌ای که انسان است و ذی شعوره و اقرب الالله است. خب اقرب الالله در بین ذی شعوران کیه؟ ذات مقدس پیغمبر اسلام است. این به تصریح قرآن است، میگه اونقدر نزدیک شد دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به اندازه دو سر کمان مقام قرب پیغمبر رو قرآن داره بیان میکنه در سوره نجم، او ادنا یا نزدیکتر. جبرائیل هم در اون شب، در شب معراج چی گفت؟ گفت که لو دنوت قدر انملتن لحترقت، اگر من به اندازه یه بند انگشت جلوتر میرفتم من میسوختم. جبرائیل هم یه جایی موند، جبرائیل که فرشته مقرب و اقرب فرشتگان هست به خدا، او دیگه موند. اما پیغمبر اسلام، پس این آیه داره میگه شما اینایی که دارید میگید اینا پسر خدا هستن، خب قبل از اینا جلوتر از اینا آدم های دیگه هستن، اگر بناس اینا خدا باشند و پسر خدا پس اونا باید باشن. این آیه داره اینو میگه. بعد میگه اینایی که پایین تر هستن اینا خودشون متوسل به اون اقرب، یعنی به اونایی که نزدیکترن و مقربترن، ایهم، هر کدامی که نزدیکتره، یعنی هر طبقه پایین به طبقه بالا متوسل میشود. ببینید یک نکته شهید مطهری داره، به نظر من از شگفتی های علمی این مرد است که ای از آیات، از همین آیه قرآن در واقع کشف کرده. پیغمبر شفاعت شامل حال اهل بیتش می شود، اهل بیتش، هر امامی شفیع برای امام بعد خودش است،
چون امام اون امام بعدیه
نسبت به او. بله بله بله، یعنی اون دوره‌ای که امام حسن مجتبی علیه السلام است و امام حسین است، امام امام حسین کیه؟ امام حسن مجتبی است. امام امام حسن و امام حسین کیه؟ امیرالمؤمنینه. میگه هر امامی نسبت به امام بعد خودش شفیعه و او توسل به او میکند. الله اکبر از این فهم. این ریشش همین آیه قرآن است. پس این آیه قرآن اتفاقا توسل رو ثابت کرد، توسل به ذات رو هم ثابت کرده. چرا؟ برای اینکه ایهم اقرب داره، میگه اینا خودشون یبتقون الی ربهم الوسیله. ببینید بت‌ها که یبتقون الی ربهم الوسیله نیستن، بت‌ها که، پس بنابراین بت‌ها رو نمیگه. اینایی که شما از آدما، از ذی شعور اینا رو خدا قرار دادید، خود اینا متوسل میشن به مقام بالاتر از خودشون. ایهم اقرب، متوسل میشن به این ایهم اقرب. والله این آیه خیلی معنا داره و این آیه اتفاقا ایشون بهانه شد که ما بگیم دو بار بیشتر در قرآن کلمه وسیله نیومده، یکی همون وبتغوا الیه الوسیله، یکی هم اینجا کلمه وسیله دیگه در قرآن نیست. اینجا اومده یک کلمه ای رو پشت سرش بهش ملحق کرده، ایهم اقرب، که دقیقاً میخواد بگه اینجا ابتغای وسیله، ابتغای به چیه؟ به ذاته، نه به اعمال.
منظور از وسیله اینجا ذاته، اما در اون آیه وسیله
اون عامه، اما اینجا ابتغای وسیله ایهم اقرب داره، نه ایوها که برگردد به مثلا اعمال صالحه، برگردد به وسیله. ایوهم یعنی هر کسی که مقرب تر است. اینا ابتغای وسیله میکنن به هر کسی که، ببینید، به هر کسی که، یا به کسانی که نزدیکترند و از اینا مقامشون بالاتره. یعنی عیسی متوسل میشه به مقام پیغمبر اسلام. عیسی کیه؟ مگه پیغمبر اسلام رو میشناسه؟ نمیدونم، ولی قرآن دارد میگه که عیسی مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، پس میشناسد و میداند، تازه داره بشارتم میده. مگه حضرت موسی پیغمبر اسلام رو میشناسه؟ نمیدونیم، اما قرآن داره اینجوری میگه. میگم نمیدونیم، میخوام بگم که نگید که شیعه داره میگه، میگم آقا خدای شیعه داره میگه. میگه الذي اون نبی الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. میگه آقا اون رسول نبی امی که فردا می آید در آینده، اون در تورات و انجیل اسمش، رسمش، نشانه‌اش، همه چیز هست. پس یبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. حضرت موسی، بله حضرت موسی توسل داره به پیغمبر اسلام. آدم، داشتم میگفتم، فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه، اون تلقی کلمات کرده را سیوتی میاره میگه توسل آدم به اون پنج تن بوده، اون پنج تنی که بعداً میخواد بیاد زمانن، اما رتبتن نورشون خدا داره این مسائل علم غیب رو بیان میکنه. پس بنابراین این آیه اتفاقاً به عکس شد، یعنی این بنده خدا که به حرفش نرسید هیچ، بلکه شیعه در اینجا سرش بلند است برای خاطر اینکه ایوهم در اینجا اومده نه ایوها، و مطلبم روشن است. اگر میخواهید آیه قبلش هم توضیح بدیم، ظاهرا ایشون بله. تعصب کرده به آیه قبل.
بله
چقدر
بله.
چقدر وقت داریم؟
با 4 دقیقه فرصت.
4 دقیقه. همین 4 دقیقه خوبه. ببینید آیه قبل چی میگه؟ آیه قبلم جالب است. قل قل ادعو، یعنی قل ادعو، بخوانید. حالا که شما که گوش نمی کنید بخوانید. اینجا هم داره الذین زعمتم من دونه، یک محذوفی هم اینجا داره، بخوانید یعنی به نام خدا صدایشون بزنید، اونهایی را که گمان کردید من دون الله خدا هست. الذین پس داره، نه یعنی اصنام. پس خطابش به کیه؟ به کسانی است که یه آدمی را دارن میپرستند، نه سنمی را. چون اگر سنم باشه نمیگه الذینه، آنانی را که، اون کسانی را که گمان کردید اونا خدا هستن. پس معلومی که اینا مثل حضرت عیسی رو کسانی که خدا دونستنه، به اونا داره میگه. میگه شما بخونید، اما اینم بدونید که همین آقایی که تو داری صداش میزنی، خوب عنایت بکنید، راجع به حضرت عیسی داره میگه، میگه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، این هیچ کار نمیتونه براتون بکنه. حضرت عیسی نمیتونه چی کار بکنه؟
در اون مقامی که بخوای به الوهیت نسبتش بدی و بخوای خطابش قرار بدی.
ببینید نکته دقیقی اینجا هست، میگه این لا یملکونه، نه یعنی لا یقدرونه، توانایی ندارن. میگه مالک نیست، او مالک نیست، نه اینکه او توانایی ندارد کشف زور از شما بکنه. اتفاقا حضرت عیسی ادعاش این است که ابر الاکمه والابرص، من ابرا میکنم، ابرا میکنم بیمار رو، نمیدونم کور رو، نمیدونم ابرص رو، داره بیماری خاص پوستی، من اینا همه رو ابرا میکنم. ابرا میکنم یعنی چه؟ یعنی کشف زور میکنم. کشف زور یعنی این ضرر رو ازش دور میکنم. حضرت عیسی بالاتر، احی الموتا، من مرده رو زنده میکنم. پس چطور میگه لا یملکونه کشف زور؟ لا یملکونه یعنی لا یملکونه، نه یعنی لا یقدرونه، نه یعنی توانایی ندارد، مالکش نیست. چرا؟ برای اینکه تمام اون کارهایی که داره میکنه
بإذن الله،
بإذن الله هست. اینو میخواد بگه. اینا میان میگن که بله این بت‌ها هیچ کار نمیکنن. بت که خوبه، قرآن میگه عیسی هم هیچ کاره هست. خوب اینات بکنید. اینا میگن که بله اینایی که شما میگی بعد از ممات اگر باشه شرک، باید در زمان حیات باشه. چرا؟ برای اینکه در زمان حیات هیچ کاره هستن. خدا میگه در زمان حیاتش هم هیچ کاره. خیلی نکته قرآن توحیدی است. اینا دنبال توحید میگردن گم کردن، یعنی بیشتر تو شرک گرفتار شدن، به تعبیر علامه طباطبایی واقعا تو شرک گرفتار شدن. دم از مبارزه شرک میزنن اما خودشون گرفتار شرکن. آقا قرآن میگه اینا مالک نیستن، همونطوری که درباره پیغمبر اسلام هم داریم، میگه توی پیغمبر اسلام هم بگو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک نیستم، نه یعنی من توانایی ندارم. اینا دو تاست و دو مقوله است.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نجات، تشکر از شما که بیننده هم و همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. پیام های زیادی برای ما اومد، این پیام ها رو میبینیم، ببخشید که فرصت نداریم که پاسخ بهش بدیم، و تماس های مختلفی هم شد، ببخشید فرصت نداشتیم، بحث مفصل بود و رفع شبهه از اذهان کثیری از بینندگان مهمتر از همه بود. فقط به نمایندگی در واقع یک پیامی رو میخونم که سلام حاج آقای شکرانی و حاج آقای رستم نجاد عزیز، شبکه های وهابی شدن توتی یهودی ها برای دلار، خدا صبر بده به شما. آقای مجید کریمی از همدان، انشالله که ما شیفته دنیا نشیم و صبر داشته باشیم بر مصیبت، و در این ایام به اون درجات بالای اهل بیت نگاه بکنیم و ازشون بخوام که ما رو هم ارتقا بدن. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار. اللهم صل على